Radio Liberty.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 28 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
رهبران اسرائیلی و فلسطینی موافقت کردند که فوراً مذاکرات صلح خاورمیانه را آغاز نمایند. هدف از این مذاکرات امضای سازش صلح است که شرایط بنیادی دولت صاحب استقلال فلسطینی تا آخر سال 2008 را فراهم می‌آورد. در واشنگتن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کاندالیزا رایس گفت امروز در حضور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش، سروزیر اسرائیل اهود اولمرت و رهبر فلسطینی محمود عباس رسما مذاکرات را شروع میکنند. در مذاکرات صلح خاورمیانه که دیروز در شهر آناپولیس ایالت مریلند دایر شد، پرزیدنت بوش گفت او تصمیم گرفته است تا ماه ژانویه سال 2009 یعنی ختم دوره دوم ریاست جمهوریش بهر پایه‌گذاری دولت صاحب استقلال دموکراتی و دوامدار فلسطین تلاش ورزد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که گفت و شنید دشوار در پیش است.
مسئله ای که در نشست آناپولیس گذاشته شد مشکل خواهد بود. این آغاز جریان است و نه انجام آن. جای شبهه نیست که کاری زیاده باید به سامان برسد. جانب ها باید به این کار با اعتقاد مناسبت کنند. فرصت مناسب است. من می دانم که با تلاش زیاد آنها به ساحل مراد می رسند.
جورج بوش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. اما در تهران پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد کنفرانس آناپولیس را به اهمیت خوانده این نشست را همچون ترغیبات صهیونی ارزیابی نمود. به قول رئیس جمهور ایران اسرائیل بر پایه تجاوز، فریب، جنایت و اعمال نادرست بنیاد شده است و از این رو نجات نخواهد یافت. روز سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه در اکادمی نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا واقع در آناپولیس هیئت‌های بیش از 40 کشور و سازمان بین المللی شرکت داشتند. پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیک باقیف اجرا کننده وظیفه سروزیر این کشور الماس اوتمبیکو را به استعفا فرستاد. این عمل در حال به وقوع پیوسته است که 16 دکمبر در قرقیزستان انتخابات پیش از مهلت پارلمانی برپا خواهد شد. حزب سوسیال دموکرات اوتمبیکوف یکی از رقیبان اساسی حزب مردمی آقجال می باشد. آقجال را پرزیدنت قرقیزستان تأسیس داده است. دستگاه پرزیدنت قرقیزستان می گوید اسکندربیک ایدرالیف که دیروز معاون اول سروزیر قرقیزستان تعیین شده بود به طور اوتوماتی اجرا کننده وظیفه سروزیر قرقیزستان می شود. امروز پرزیدنت پاکستان جنرال پرویز مشرف از مقام سرفرمانده ارتش این کشور استعفا داد. در یک مراسمی با تنتنه نظامی در ستاد مرکزی شهر راولپیندی کنار اسلام آباد، مشرف صلاحیت های رهبر نظامی پاکستان را به فرد انتخاب نموده اش سابق رئیس خدمات اکتشافی اشفق کیانی تسلیم نمود. همین طریق حکمرانی نظامی مشرف بعد 8 سال خاتمه یافت. پیش بینی می شود که فردا 29 نوامبر مشرف به حیث پرزیدنت ملکی پاکستان سوگند یاد می کند. مشرف سال 1999 در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سر قدرت آمد. او زیر فشار بین المللی قرار دارد تا صلاحیت های نظامیش را کنار گذاشته وضع فوق‌العاده ماه روان جاری نمودهش را لغو کند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کاندالیزا رایس گفت که تسلیم قدرت نظامی تصمیم خوب است. او افزود اکنون ضرور است که وضع فوق‌العاده لغو گردد. سابق سروزیر پاکستان خانم بنظیر بھوتو این اقدام مشرف را قدردانی نمود. دادستان کلی پاکستان جنرال ملک محمد قیوم گفته است که به همین زودی ها حکومت وضع فوق‌العاده را لغو می کند. یک منصبدار پاکستانی که نخواست نامش آشکار شود به خبرنگاران گفته است که تا انتخابات پارلمانی 8 ژانویه وضع فوق‌العاده لغو خواهد شد. گفتوشنیدی سه روزه سرب ها و البانی تباران کوسوو روی مقام آینده این استان سربیا بدون موافقت به انجام رسید. در شهر بادن آستریا رئیس ولایت کوسوو فاتمیر سجدو گفت که دور نهایی مذاکرات سرنوشت کوسوو بدون سازش خاتمه یافت.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم اسکندر خواجه میرزاده. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در آناپولیس آمریکا، اسرائیل و فلسطین به توافق رسیدند که مذاکرات را درباره تشکیل دولت مستقل فلسطین تا آخر سال آینده پایان خواهند داد.
تصمیم شورای فدراسیون روسیه درباره روز برگزاری انتخابات ریاست جمهور این کشور از امروز اعتبار پیدا کرد.
جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از سمت نظامی خود استعفا داد.
اجرا کننده وظیفه نخست وزیر قرقیزستان از مقامش برکنار شد.
بسته باقی ماندن پاسگاه گمرکی جرتپه ازبکستان باعث بالا رفتن نرخ مواد در ناحیه پنجکنت تاجیکستان شده است.
در 2.5 سال اخیر در ولایت بدخشان 51 نفر دست به خودکشی زدند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. طوری که در خبرها شنیدید، بعد از توافقات اسرائیل و فلسطین درباره ادامه مذاکرات صلح در چهارچوبه کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از رهبران هر دو جانب خواست به کاخ سفید تشریف آورند تا به طور رسمی این مذاکرات از سر گرفته شود. اسرائیل و فلسطین در 7 سال اخیر از مذاکرات صلح دست کشیده بودند و حالا این روند دوباره آغاز می شود. مذاکرات آنها اصلاً به صلح خاورمیانه ارتباط دارد که باید با تشکیل دولت مستقل فلسطین انجام یابد. گزارش را در این باره از همکار ما سید قاسم قیامپور می شنویم.
کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس ایالات متحده با وعده های اسرائیل و فلسطین برای تلاش های جستجوی راه های ختم نزاع در منطقه پایان یافت. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده گفت این نشست ثابت کرد که امکان واقعی صلح و ثبات در خاورمیانه موجود است.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها جوابگوی منفعت های ملی ایالات متحده است. امروز ما امکان واقعی داریم که به پیشرفت موفق شویم. این برای فردای مسئولیت آمیز خاورمیانه آزاد چون آب و هوا ضرور است و کسی به شکست در این راه باور ندارد. ما موفق خواهیم شد. جانب ها تا کجا جدی بودن هدف های خود و آمادگی برای اجرای عهده‌داری هایشان را نمایش دادند.
Showed their strong commitment that they intend to do so.
با گفته کارشناسان، ایالات متحده و گروهی بزرگ کشورهای عرب بار دیگر تمام نیروی خود را برای ختم یکی از طولانی ترین نزاع‌ها در خاورمیانه روانه کردند. و یکی از عوامل تحریک دهنده نگرانی کشورهای عرب از گسترش نزاع میان اسرائیل و فلسطین و به افزایش افرادگرایی در سرتاسر خاورمیانه مساعدت کردنی آن بود. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی یکی از شرکت کنندگان نشست آناپولیس ابراز داشت که رکود در روند صلح خاورمیانه افزایش ایدئولوژیک افرادگرایی را به دنبال داشت. از سوی دیگر با گفته کارشناسان منطقه، کشورهای عربی را نگرانی ها از تقویت نیروی ایران به آناپولیس آورده است. دانیل گیلرمن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز در صحبت با شبکه تلویزیونی رویترز به این نکته اشاره کرد.
اون چی ما امروز در آناپولیس میبینیم در حقیقت پشتیبانی برادران عرب از روند صلح در مقابل خطر واقعی در سیمای ایران را نشان میدهد که رئیس جمهوری وسواسی و یواگوی آن هولوکاست را رد کرده خود یک هولوکاست دیگر آماده میکند.
یک مشاوری هیئت فلسطین در مذاکرات آناپولیس بدون افشای نام و نسبش به نشریه نیویورک تایمز گفته است عرب ها نه به آن خاطر اینجا آمدند که یهودی ها و یا حتی فلسطینی ها را دوست می دارند. آنها برای آن آمدند که به یک اتحاد استراتژیک با ایالات متحده علیه ایران ضرورت دارند. بیشتر کشورهای سنی مذهبی عربی از آن نگرانند که کمک ایران به شیعه های عراق نفوذ تهران بالای بغداد را افزایش خواهد داد. همسایه های ایران از جمله عربستان سعودی از آن در استرامند که بالا روی نفوذ شیعه ها در عراق شیعه مذهب های دیگر کشورها از جمله خود عربستان سعودی را به تلاش دریافت قدرت سیاسی تحریک می دهد. مقامات ایران که به کنفرانسی آناپولیس دعوت نشده بودند این نشست را چون تهدید جدی به منافع کشورهای عرب ارزیابی کردند. دیروز غلام حسین الهام سخنگوی حکومت ایران از کشورهای عربی خواست که به سازش با اسرائیل راضی نشوند، زیرا این سازش به گفته او کشورهای عرب را فقط بدنام خواهد کرد. همزمان تهران از آن اظهاری نگرانی کرده است که سوریه، یکی از همپیمانهای ایران و دیگر از پشتیبانهای حزب الله نیز در نشست آناپولیس شرکت داشت. دمشق تشریح کرد که این تصمیم بعد بر روزنامه نشست وارد شدنی موضوعی برگردانیدن تپه‌های هالند به سوریه گرفته شده است. اخیراً ایران اعلام داشت که در نزدیکترین فرصت نشست 10 گروه مختلف فلسطینی را در تهران دایر خواهد کرد. این گروه ها با گفته مقامات این کشور واقعاً هم از منفعت‌های فلسطین پشتیبانی میکنند. در آناپولیس رهبری تشکیلات خودگردانی فلسطین محمود عباس و سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت تصمیم گرفتند که تا آخر سال 2008 طرح بنیاد دولت مستقلی فلسطین را تهیه میکنند. جانبه ها همچنین در موردی ماه دو بار دایر کردن ملاقات به موافقه رسیدند.
در حالی که در آناپولیس امریکا کنفرانس صلح خاور میانه ادامه دارد و درباره نتیجه های آن سخن گفتن هنوز زود است، یک مرکز مطالعاتی با نام پیو ریسرچ سنتر یا مرکز مطالعات پیشگویی ها در کشورهای خاور میانه نظرخواهی انجام داده است. بسیاری از پرسیده شدگان به سوال در این باره که آیا آنها به صلح میان اسرائیل و فلسطین و همزیستی مردمان این دو کشور باور دارند، جوابهای همسان ندادند. مثلا اکثر پرسیده شدگان در فلسطین و مصر و اردن و کویت گفتند دشواری های میان اسرائیل و فلسطین همچنان باقی خواهد ماند، در حالی که اکثر لبنانی های پرسیده شده به همزیستی اسرائیل و فلسطین باور دارند. همین گونه اکثر پرسیده شدگان در کشورهای عربی گفتند که آمریکا در سیاستهای خود از اسرائیل حمایت میکند. درباره جزئیات بیشتر این نظرخواهی همکار ما میرزا سلیمپور گزارش میدهد.
در حالی که رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست آناپولیس جهت شروع بلافاصله مذاکرات که تا پایان سال آینده رسیدن به قرارداد صلح خاور میانه را به هدف دارد توافق کردند، نظرسنجی انجام داده مرکز مطالعات پیو هاکیس که اکثر مردم در این منطقه داغ جهان همچنان به دورنمای همزیستی آسایشته اسرائیلی ها و فلسطینی ها شبهه داشتند. 77% فلسطینی های پرسیده شده، 80% مصری ها و همینطور 78% در اردن امکانی به صلح و آشتی رسیدن اسرائیل و فلسطینی ها را بعید دانسته، تنها 61 پرسیده شدگان در این سرزمین ها صلح خاور میانه را امری ممکن ارزیابی کرده اند. بنابر نتایج نظرسنجی مرکز مطالعات پیو در اسرائیل 61% مردم در مورد ختم نزاع با فلسطینی ها خوشبین بوده، اما 31% به این باور زیاده نداشته اند. این در حالی است که بیش از 60% مردم پرسیده شده در جریان نظرسنجی مرکز پیو در آمریکا و کانادا و بریتانیا و بیش از 80% در آلمان و فرانسه باور داشتند که بالاخره بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح و آشتی به دست خواهد آمد. فیصد مردم ناخوشبین در این مسئله در غرب تنها از 11 تا 27% را تشکیل می‌داده است. و اما در بسیاری از کشورهای اروپایی میزان خوشبینی به آینده صلح خاورمیانه در مقایسه با 4 سال پیش به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نظرسنجی انجام داده مرکز مطالعات پیو همچنین حاکی که یک بخش اعظمی پرسیده شده ها در خاور میانه ایران را به خصوص به محض تلاشش جهت دست یافتن به تولید سلاح های هسته ای تهدید افزاینده به ثبات منطقه می دانند. در اسرائیل اکثریت کل پرسیده شدگان بر اضافه ایران گروه های تندروی حماس و حزب الله را تهدید به امنیت کشور خود ارزیابی کرده اند. اما در کشورهای عربی همجوار با اسرائیل و همچنین در سرزمین های فلسطینی اکثر پرسیده شده ها از سوی اسرائیل و قسمان از جانب آمریکا احساس خطر می کرده اند. 86% در مصر، 81% در اردن، 74% پرسیده شده ها در لبنان و 60% فلسطینی ها اسرائیل را منبع خطر به سرزمین خود خوانده اند. 48% پرسیده شده ها در فلسطین و 39% در مصر همین طور آمریکا را منبع خطر نام برده اند. در اسرائیل 37% سیاست واشنگتن در قبال منطقه را منصفانه خوانده، 42% گفتند آمریکا در خاورمیانه از اسرائیل حمایت میکند. ولی به باور 13% اسرائیلی های پرسیده شده در جریان نظرسنجی مرکز مطالعات پیو، آمریکا برعکس پشتیبانی فلسطینی هاست. و اما در خود آمریکا 34% سیاست های کشور در خاورمیانه را منصفانه، 27% به فایده اسرائیل دانسته و همگی 8% گفتند که آمریکا در منطقه از فلسطینی ها پشتیبانی میکند. با این حال تنها از 3-7% پرسیده شدگان در کشورهای عربی و تنها 2% فلسطینی ها سیاست آمریکا در خاورمیانه را منصفانه دریافته و اما از 86-91% پرسیده شده ها در جریان نظرسنجی مرکز مطالعات پیو در کشورهای عربی و 90% در سرزمین های فلسطینی گفتند که آمریکا صراحتا از اسرائیل پشتیبانی میکند. و اما تنها 10% فلسطینی ها آمریکا را در این امر که تا حال دولت مستقل فلسطین تأسیس نیافته است مقصر می دانند. تقریبا نصف فلسطینی های پرسیده شده این گناه را بر دوش اسرائیل بار کرده اند. و این در حالی است که 64% در اسرائیل گفتند ناکامی در این امر با عیب خودی فلسطینی هاست.
نتیجه های نظرخواهی مرکزی مطالعات پیشگویی ها در خاورمیانه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیویی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. تصمیم شورای فدراسیون روسیه درباره روزی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور از امروز اعتبار پیدا کرد، زیرا این تصمیم در روزنامه حکومتی روسیسکای گازتا به نشر رسید. طبق این تصمیم 2 مارس سال 2008 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. همزمان در روسیه این سر و صداها نیز در گردش است که ممکن است ولادیمیر پوتین از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد و تا انتخاب رئیس جمهوری نو شخص دیگر مقام ریاست جمهوری را موقتاً بر عهده بگیرد. در آن صورت به گفته بعضی تحلیلگران روسیه ولادیمیر پوتین میتواند بار دیگر خود را در انتخابات نامزد پیشبری کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما محمد رحیمی سیدر در مسکو.
روزنامه روسیسکای گازتا نشریه دولتی روسیه در شماره روز چهارشنبه خود درباره آغاز معرکه انتخابات پرزیدنتی در این کشور خبر داد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف اعلام کرد در مطابقت با قانون پیشنهاد نامزدها به مقام رئیس جمهوری از همین روز و ثبت نام آنها از 12 دکبر آغاز خواهد شد.
представление документов для регистрации кандидатов должно произойти с 12 декабря по 16 января 2008 года.
رئیس کمیسیون انتخاباتی همچنین گفت مرحله تبلیغاتی از 2 تا 29 فوریه ادامه خواهد کرد و توضیح کرد نامزد به مقام رئیس جمهور را می تواند حزب سیاسی و یا گروه ابتکاری عبارت از 500 نفر پیشنهاد نمایند. ولادیمیر چوروف توضیح کرد حزب های سیاسی حق ندارند عضو حزب دیگر را به نامزدی مقام رئیس جمهور پیشنهاد نمایند. همچنین شهروند فدراسیون روسیه که همزمان تبعه کشور خارجی است نمی تواند نامزدی خود را پیشنهاد نماید.
Также не может баллотироваться гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства.
بنا به قانون انتخاباتی روسیه حزب و یا گروه ابتکاری برای پشتیبانی از نامزدی خود باید نه کمتر از 2 میلیون امضا جمع آورد، اما حزب هایی که پس از انتخابات روز 2 دکبر شامل دومه دولتی می شوند از جمع آوری امضا آزاد هستند. ضمانت مالی در انتخابات پرزیدنتی در نظر داشته نشده است. در نخستین روز آغاز معرکه انتخاباتی رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف اعلام کرد بعد 2 هفته انجمن حزب نامزد خود را معین میکند. ولادیمیر ژیرینوفسکی و گریگوری یاولینسکی چند پیش تصمیم خود را در این باره اعلام کرده بودند. حزب های اپوزیسیونی دموکراتی برنامه دارند از شمار 5 نفر یک نامزد پیشنهاد نمایند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در ملاقات با دیپلمات های خارجی در کرمل اعلام کرد روسیه قدر دموکراتی را می داند و ما خواستار یک انتخابات شفاف و منصفانه هستیم.
Мы знаем ценность подлинной демократии и заинтересованы в проведении честных, максимально прозрачных, открытых выборов.
همزمان در حاشیه آغاز معرکه انتخابات پرزیدنتی اعلام شده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعال روسیه طی خطابه مستقیم تلویزیونی خود پیام مهم ارسال خواهد کرد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اعتبار پیدا کردن تصمیم شورای فدراسیون روسیه درباره روز انتخابات ریاست جمهوری این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در تاجیکستان افزایش نرخ بنزین امروز نیز ادامه داشت. بهای یک لیتر بنزین از 3 سومانی به 4 سومانی و 50 درم در دوشنبه و نواحی اطراف آن رسیده است. کرایه راه در مسافربرها به مراتب افزوده است. این در حال است که یک هفته پیش یک لیتر بنزین به 2 سومانی و 80 درم فروخته می شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرثی عطا.
مقامات مسئول تاجیکستان میگویند که امکان تنظیم نرخ بنزین و نظارت وضع موجود در رابطه با مواد سوخت در کشور را ندارند. نجم‌الدین میرزایف رئیس شرکت نفترسان در صحبت روبرو اما بدون میکروفون گفت که بالا و پایین رفتن بهای مواد سوخت تحت نظارت آنها قرار ندارد، زیرا در تاجیکستان مواد سوخت استحصال نمی‌شود و اصلا از خارج وارد می‌گردد. زمانی که ما به نقطه‌های فروش مواد سوخت پایتخت آمدیم، ماشین‌های قطار و راننده‌های بی‌ضابطه را می‌دیدیم که دست افشاندند و لا علاج با نرخی از 4 تا 4.5 سومانی که مصادف با 1.5 دلار آمریکایی است روزی می شدند. حالا به قبل راننده های مسافربری دولتی و هم افرادی علاهیده اکثر ایستگاه های سوختگیری دوشنبه به دلیل کمبود بنزین فروشی آن را متوقف کردند. نجم‌الدین میرزایف رئیس شرکت نفترسان گفت که اصل قضیه بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی و همزمان ایجاد محدودیت برای صادرات این نوع مواد سوخت از کشورهای روسیه و قزاقستان است. رئیس شرکت نفترسان افزود فعلا روسیه و قزاقستان از مهمترین صادرکننده مواد سوخت برای دولت تاجیکستان محسوب می شوند. اما کارشناسان می گویند بهانه ایجاد محدودیت برای صادرات بنزین از روسیه و قزاقستان تقدیر مینبعده ولی ناروشن بهای دلار در نسبت یورو و روبل روسی است. این گروهی کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن غیر امکان است که ارزش بنزین در کشور باز هم بالا خواهد رفت یا پایان. شاید تا ختم معرکه انتخابات رئیس جمهوری روسیه به قبل آنها این مشکل حل نشده باقی ماند، زیرا هنوز روسیه مقرر نکرده است که مواد سوخت این کشور را با دلار به سودا گذارد یا با روبل روسی، در حالی که در این کشور بهای دلار روز تا روز پایان می رود. ایده دیگر از کارشناسان میگویند که قیمت بنزین در تاجیکستان باید در 3 ماه پیش برابر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی از 70 تا 96 دلار آمریکایی باید گران میشد. اما شرکت گازپروم روسیه که برای هر ماه تقریبا 6000 تن مواد سوخت از قبیل بنزین را به تاجیکستان وارد میکرده است، نرخ بنزین را همانا در یک سطح قرار داشته اما به مورد بالا میبرده است. با ادعای مسئولین شرکت نفترسان، شرکت روسی گازپروم صادرکننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان، حالا انتقال بنزین را به کشور کم کرده است که در نتیجه سطح واردات بنزین به تاجیکستان پایان رفته بهانه بالا روی قیمت بنزین شده است. هرچند تا کنون مقامات رسمی دولت تاجیکستان و رسانه‌های حکومتی پیرامون بالا روی بی سابقه بهای بنزین تشریح و تفسیر هم ندادند، اما منابع نزدیک به آنها افزودن قیمت بنزین در تاجیکستان را به افزودن قیمت نفت در بازار جهانی ربط می‌دهند. این هم در حالی است که روز چهارشنبه 28 نوامبر قیمت یک برل یا یک بشکه نفت در بازار جهانی از 96 دلار آمریکایی به 94 دلار پایان رفت، ولی قیمت بنزین در ایستگاه‌های سوختگیری دوشنبه از 4 سومانی و 10 درم تا به 4 سومانی و 50 درم رسید. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید بهانه بالا رفتن بهای بنزین در کشور به اشکال‌های گمرکی نیز بستگی دارد. به گفته وی این وزارت یک کمیسیون ویژه تأسیس داده است که بهای بنزین را در حدود تاجیکستان تنظیم میکند.
اینچنین بعضی کشورها پرداخت های گمرکی را برای صادرات مواد نفتی زیاد نمودند. غیر از این اون انداز یا مالیات اکسیزی که برای واردات مواد نفتی گرفته می شود اون با یورو است. از همین خاطر با سبب بالاروی قیمت یورو این هم به بالاروی نرخ ها تاثیر کرده و سبب از همه آخرش البته بعضی چنین حادثه هم بودند که بعضی شرکت ها اون قاعده های قانون های ضد منیپولیتور اجرا نمی کردند، رعایت نمی کردند. از همه این سبب های هستند که باعث قیمت شوی نرخ شد.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان بود. در همین حال خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید که تا شروع ماه نوامبر از روسیه و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان به کشور 199 هزار تن بنزین وارد شده است که 82 هزار تن آن به افراد علاهیده تعلق میگیرد. ضمن آن تاجیکستان از کشورهای خارجی برای برآورده ساختن نیازهای خود حدود 400 هزار تن مواد سوخت وارد میسازد و انتظار میرود که این طلبات در سال 2008 به 600 هزار تن برسد. اما در منطقه دیگر تاجیکستان ولایت سوخت حالا 1 لیتر بنزین 3 سومونی و 30 درم ارزش دارد، زیرا در این منطقه گفته میشود اکثر ماشین ها با گاز حرکت میکنند. در منطقه شرقی و جنوبی تاجیکستان 1 لیتر بنزین به 4 سومونی برابر است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بالاروی بیشتری نرخ بنزین در تاجیکستان. ساکنان شهر دوشنبه گفتند بالاروی نرخ بنزین می تواند به نرخ کالاها یا مواد دیگر نیز اثر گذارد. گوش دهیم به نظر آنها.
همش در تاثیر می رسد، همش قیمتی دارد، اردوش قیمتی، بنزینش قیمتی، همش قیمتی، این همی خوراگوری، همی قند، چوش هم قیمتی دارد، با قیمت می
شود. دو برابر زیاد می شود نرخ بنزین. باز یک چیزی دیگر این است که قربی پولی که در دست مردم هست، سومونی بخصوص، قربی اون خیلی پس می رود، انفلیاسیا با وجود می آید، تورم. وقتی که پول در دست مردم به قرب می شود، این خود به قشروقی، به کمبغلی رو می آورد.
قیمت شدن نرخ سوزشواری وقتی که به اختیار یک بار نرخ بالا می رود مردم هم به تهلکه می افتد، زیرا که همه کاری که مثلا انجام می رود با واسطه سوزشواری است و همه نقطه های سوزشواری که در شهر دوشنبه هستند علاقه بسیاری آنها بسته شدند. برای چی کشور تاجیکستان کوشش نمی کند که پیش روی این را گرفته تواند و در داخل تاجیکستان زواد است گویا یک مؤسسه است که تشکیل کند که تا به همین مشکلی ها گرفتار نشود. تا بکای مثلا تو می توانی که از دیگه کشورها سوزشواری گناگون مثلا مساله های گناگون وارد کنی.
بالاروی نرخ بنزین به حیات مردم ما به تاثیر نماند، البته نمیماند، چون که طوری میبینیم من دو روز شده است که نرخ راهگیرو خیلی بالا رفته است، نرخ تنگین ها دو سومون شده است، علاقه ناراضگی جامعه را به وجود آورده است. از جمله برای من دریافت چنین مبلغ گران خیلی مشکل است. اگر ما حساب کنیم در یک ماه تنها برای راهگیرو 120 سومون صرف می شود، حالان که معاش حد اقل در تاجیکستان 80 تا 90 سومون است. برای من تماما تصور کرده نمی شود، یعنی که حتی معاش مردم برای راهگیرو نمی رسد.
نظر ساکنان دوشنبه را در باره بالا رفتن نرخ بنزین می شنیدید.
شنوندگان گرامی، شما برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیماً از پراگ و دوشنبه می شنوید. قربانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان الماس آتمبایف اجرا کننده وظیفه نخست وزیر این کشور را از مقام برکنار کرد. این در حالی است که تقریباً بعد از 3 هفته دیگر یعنی 16 دکمبر در قرقیزستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. حزب سوسیال دموکرات اوتنبایف یعنی همین اجرا کننده مقام نخست وزیر در این انتخابات یکی از رقیبان اصلی حزب رئیس جمهور یعنی حزب اق جول می باشد. اسکندربک ایدر علیف معاون نخست وزیر اجرا کننده وظیفه نخست وزیر تعیین شده است. درباره انگیزه های برکناری الماس آتمبکوف از این مقام از بیشکک همکاری ما میرسرار فرغانی گزارش می دهد.
روز چهارشنبه قرمانبک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان نخست وزیر کشورش الماس آتمبایف را به استعفا فرستاد. پرزیدنت باقیف ضمن سخنرانی آتمبایف را از چهره های مسئولیت شناس مخالفین ارزیابی کرد. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید ما دیدیم و اکنون میدانیم که مخالفین هم مختلف میشدند و افسود گروه اول میخواهد کاری را انجام دهد که به منفیت مردم کشورش باشد، ولی گروه دویم فقط به انتقاد حکومت مشغول است. پرزیدنت افزود ولی در فعالیت مشترک با الماستگ اتنبایف آنها ثابت نمودند که رشد کشور در مد اول می ایستد و اتنبایف هرگز شوقمند اشغال کردن مقام بلند حکومتی نیست. با گفته پرزیدنت باقیف در این دوره الماستگ اتنبایف به یکی از اربابان نمایان دولتی تبدیل یافت و بعد استراحت و حتما به کار دولتی خواهد برگشت. رئیس جمهور قرقیزستان نخست وزیر سابق کشورش را با نشان دولتی دانکیار سرفراز نمود، اما به استعفا فرستادن اجرا کننده مقام نخست وزیر قرقیزستان در میان نمایندگان دایره های سیاسی این کشور سر و صداهای مختلف به بار آورد. عظیم‌بیگ بکنظرف دپوتاتی سابق پارلمان میگوید الماستگ اتنبایف را قبلا آگاه کرده بود که پرزیدنت حتما وی را از مقامش برکنار خواهد کرد. با گفته موصوف دو کرسی را اشغال کردن یک نفر امکان ناپذیر است و اتنبایف می بایست یا در مقام نخست وزیر می ماند و یا به معرکه انتخابات روی می آورد. تیمیر سریف یکی از پیشوایان مخالفین اظهار کرد که نخست وزیر سابق وظیفه خود را انجام داد، به این دلیل برای باقیف شخصی نالازم شده ماند و به استعفا فرستاده شد. ایدل بیسالف کاتب مسئول حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان به رادیوی آزادی گفت محض افزایش اعتبار اتنبایف در میان مردم کشورش و بالا رفتن نفوذ حزب آنها که الماس اتنبایف از پیشوایان آن محسوب می شود سبب اساسی به استعفا فرستادن او گردید.
Жер жерлерде Атамбаевтин күндөн күнгө өсүп бараткан рейтинги, биздин СДПКнын социал-демократтардын рейтингин тоже ошолардан чочуланышып, бүгүн мына отставкага жөнөтүп атышат.
Баяпсыз ки гузашта аз ин нахост вазири пешин бо президент ашкоро гуфтугу мекард ва масалаҳоро тарзе ба миён мегузошт ки раис ҷумҳурро дар вазъияти ногувор қарор медод. از این لحاظ حزب سوسیال دموکرات به استعفا فرستادن الماس اتنبایف را از مد نظر دور نمی گذاشت. ایشمبای عبدالرزاقف یکی از اربابان دولتی قرقیزستان می گوید به سر قدرت آمدن الماسبیگ اتنبایف 8 ماه قبل یک حالت غیر طبیعی را می ماند و افسود اتنبایف همچنین در یک حالت غیر طبیعی به استعفا رفت. آقای عبدالرزاقف می گوید وضعیت روی کار آمده است که تمام قدرت به دست یک نفر پرزیدنت باقیف گذرد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برکناری الماس اتنبایف از مقام اجرا کننده وظیفه نخست وزیری قرقیزستان. شنوندگان گرامی با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون رسیدیم و بار دیگر یادآوری میکنیم که در قسمت دوم این ساعت گزارش های زهر را به شما پیشکش میکنیم.
جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان از سمت نظامی خود استعفا داد.
بسته باقی ماندن پاسگاه گمرکی جرتپه ازبکستان باعث بالا رفتن نرخ مواد در ناحیه پنجکنت تاجیکستان شده است.
در دو نیم سال اخیر در ولایت بدخشان 51 نفر دست به خودکشی زدند.
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
عاشقانی واسل بر
مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر سال 2007 را از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. تاجیکستان از کشورهای به شمار می رود که میزان فوت ساکنانش در میان کشورهای دیگر خیلی بلند است. طبق گزارش ها در عمری مردم تاجیکستان 17 سال پایان تر از ساکنان اروپا می باشد. مقامات بهداشتی تاجیکستان آمار دقیقی از کدام مریضی ها بیشتر فوت دیدن آدمان را نشر نکردند. اما سازمان های بهداشتی بین المللی می گویند در کشور مریضی های مربوط به اجتماعیات و حالت های روحی و روانی بیشتر رشد کردند. تفصیلات موضوع را در گزارش همکارم برات یوسفی می شنویم.
بر طبق اطلاع کمیته آماری تاجیکستان میزان مرگ و میر در میان 1000 نفر ساکنان کشور بیشتر از 26 نفر را تشکیل می‌داده است. معلومات اخیر نشر کرده این کمیته بر آن است که حساب میانه دراز عمری ساکنان این کشور برابر به 66 سال بوده است و اما تحقیقات سازمان جهانی تندرستی میگوید ساکنان تاجیکستان به حساب میانه نزدیک 55 سال عمر می‌دیدند. بر طبق معلومات این سازمان مردم تاجیکستان از ساکنان کشورهای اروپا تقریبا 17 سال کمتر عمر می‌دیدند. تحقیقات ها نشان می دهند که هرچند سالهای اخیر در تاجیکستان میزان با سرعت رشد اقتصادی به نظر می رسد و خدمت رسانی طبی در کشور رایگان است، اما این به بلند شدن سطح معیشت مردم تأثیر زیاد نگذاشته است. در برابر این مریضان برای دریافت تبابت خوب باید سرمایه بیشتر را خرج کنند که برای اکثر مردم کشور این چنین سرمایه دست نارس است. و همزمان با این در اکثر موارد سبب فوتیدن ساکنان تاجیکستان در اسناد طبی ثبت نمی شود. اما در برابر این معلومات منابع بهداشتی کشور اشارت بر آن می کنند که در تاجیکستان فوت آدمان به مریضی های سیرویتی زیاد بستگی ندارد. مقامات بهداشتی تاجیکستان در سالهای اخیر از افزایش مریضی های مربوط به عضوهای شریانی زیاد صحبت می کنند که نیز فوت آدمان از این مریضی ها بلند است. معلومات سازمان های بهداشتی بر این است که در سال گذشته 2006 تقریبا 15 هزار ساکنان تاجیکستان از مریضی های مربوط به شریان فوتیده است که علت های اصلی آن در برابر جنبه های بهداشتی سطح پایین داشتن اجتماعیات مردم بوده است. حسین رحمانوف معاون سرطبیب مرکز جمهوریوی مریضی های قلب میگوید علت اصلی افزایش مریضی های مربوط به قلب و شریان ها کم توجهی مردم به سلامتی خود آنها و در لحظه های اولی خروج این مریضی ها صرف نظر کردن از کمک طبیبان میباشد.
مثلا در سال 2006 در مرکز ما 75 فوت به قید گرفته است از بیماری شیمی دل. برای چی قدر ما گوییم که در مقدار مرکز جمهوری بیماری دل که 8192 قدر اینقدر نسبتاً مقداری بیماری شمی و دل فوتیدن، چون که بیماران در حالت وزنین و دیر بیستری کرده می شوند. توادنوکی بیماران ما توادنوکیشون نسبت سلامتیشون پست است. مثلا با درمانگوهایی که سلامتی در شهر هستند، در مرکزهای نویوی هستند، در اونجا متخصصان دلشناس هستند، لیکن امین شخصانی که گرفتار بیماری شمی و دل هستند نه همشون با اونها مثلا مراجعه میکنند.
حسین رحمانوف معاون سرطبیب مرکز جمهوریوی مریضی های قلب. معلومات سازمان های بین المللی بهداشتی بر این است که بیشتر از 40% ساکنان تاجیکستان از مریضی های راه های نفس کشی اذیت می کشند که در رابطه فوت آدمان از این مریضی ها نیز زیاد به مشاهده می رسد. این منابع می گویند تقریبا هر سال 3000 نفر ساکنان تاجیکستان از این قبیل مریضی ها می فوتند. اما در مورد افراد نشه‌مند، استفاده برندگان تماکو و همچنین سوء استفاده از نوشاکی های اسپیرتی در تاجیکستان معلومات مشخصی وجود ندارد. در تاجیکستان همچنین افزایش فوت آدمان به صورت مرگ غیر طبیعی، صدمه، کشتار و فاجعه ها می افزاید و آمارها بر این است که تقریبا 22% ساکنان در سال گذشته از این قبیل حادثه ها زیان دیدند و حدود 1500 نفر جان خود را از دست. حبیب الله منور سخنگوی ریاست بازرسی دولت اتومبیلی تاجیکستان میگوید یک علتی در صدمه ها فوتیدن آدمان افزایش نقلیات بلند سرعت و نامطابقتی جاده های کشور به استفاده از این گونه نقلیات میباشد.
از اول سال جاری این جانب در راه های اتومبیل جمهوری 1610 صدمی نقش نفراتی به خط گرفته شده، بر اثر آنها 420 نفر به هلاکت رسیده، 1870 نفر جراحات گوناگون جسمانی برداشتند. نسبت به همین دوره سال گذشته 251 صدمی نقش نقلیاتی زیاد، 26 تا هلاک شدگان و 293 نفر جراحات برداشتگان زیاد به خط گرفته شده.
حبیب الله منورف سخنگوی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان. اما این هم در حالی است که مقامات بهداشتی تاجیکستان اعلام داشتند که در سالهای اخیر میزان مرگ و میر ساکنان تاجیکستان تقریبا 1.4% کاهش یافته است. با اعتقاد امان‌الله غایبوف دکتری علوم طب و کاتب مرکز ملی هماهنگسازی مبارزه با مریضی های ایدز سیل و ورجا بیشتر از 90 درصد فوت ساکنان تاجیکستان به عوامل اقتصادی بستگی ندارد. با گفته او زیرا در سالهای اخیر تأثیر عوامل روانی، اکولوژی و اجتماعی به سلامتی آدمان کمتر شده است. با نظر آقای غایبوف در تاجیکستان با علت فعال نبودن بیشترین کارخانه های بزرگ صنعتی پرتاب گازها به محیط زیست نیز کاهش یافته و همچنین استفاده مواد کیمیاوی در بخش کشاورزی از جمله پنبه پروری به طور بی‌سابقه پایین رفته است. این در حالی است که مقامات وزارت بهداشتی تاجیکستان بر این است که برای کاهش بیشتر میزان فوت ساکنان کشور تهیه مجموعه برنامه های مبارزه با عوامل فوت آدمان و مخوف به سلامتی ضرور است. همچنین معتقدند که در رابطه باید میزان قشاقی در کشور خیلی کاهش داده شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش مرگ و میر ساکنان تاجیکستان.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود را درباره رشد بشری در سال 2007 به تاب رساند. این گزارش 175 کشور عضو سازمان ملل متحد را در بر می‌گیرد. در این گزارش 17 کشور از جمله عراق و افغانستان و سربستان و مونتنگرو یا چرنگوریا شامل نشده اند. در گزارش کنونی ایسلندیا مقام اول را گرفته است. نروژ که در گزارش پیشین مقام اول را داشت حالا در جای دوم قرار دارد. همچنین استرالیا و کانادا و ایرلند با سطح بلند زیستی خود در گروه 5 کشور اول در جدول قرار دارند، ولی تاجیکستان امسال در زینه 122 جدول قرار دارد. چرا؟ همکاری ما سفرگل عالمی درباره واکنش تحلیلگران تاجیک در این باره چنین گزارش می‌دهد.
اهالی تاجیکستان بر اساس گزارش سالانه برنامه رشد سازمان ملل متحد نسبت به کشورهای دیگر عضو جامعه مشترک المنافع فقیرترین دانسته شده است. بنا به معلومات مرکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد، گزارش امساله سازمان مزبور بر اساس پیامدهای تغییرات اخیر فضای رشد انسانیت در جهان، خصوصا سطح اجتماعی اهالی کشورهای مختلف، وضع بهداشتی، سطح معرفت و فرهنگ مردم، سطح جنایتکاری و حفظ محیط زیست تهیه شده است. اما وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان به چنین خلاصه برنامه رشد سازمان ملل متحد اید به وضع اجتماعی اهالی کشور چندان موافق نیست. سیما محبت و اجرا کننده وظیفه مدیر بخش اجتماعی و آیله و کودک وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت طی سالهای اخیر حکومت کشور در امر اجرای برنامه های مربوط به کاهش فقر و حفظ اجتماعی اهالی تدبیرهای زیادی اندیشیده است.
از روزی که دولت موسوی 25 شده است، 25 بار نفقه زیاد وزیده است. 25 بار. برازی که باز فرمان پریزیدنت از 1 اپریل اوید زیاد نمودن نفقه اجتماعی شخصانی که عموما سابقه کاری ندارن آنها. و این گروه آدمان داخل می شوند که معیوبان از سن کودکی هستند. و بغیر از این شخصانی هستند که سابقه کاری عموما ندارند. نفقهشون به 50% حد اقل نفقه مهنتی تعیین کرده شده بودند. و همین 50% زیاد شد.
سیما محبت و اجرا کننده وظیفه مدیر بخش اجتماعی و آیله و کودک وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان صحبت میکرد. و اما تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که نشاندادهای برنامه رشد سازمان ملل متحد در رابطه با وضع زندگی ساکنان تاجیکستان موافقت میکند. مریم دولت و کارشناس مستقل.
اما گونه به هایی که سازمان بین الملل با وضع این اون کشور میدهند چیزی تصادفی نیست و در اساس تحقیقات عادتا این گونه به ها معین کرده میشه. و تا چند دوزه در کشور ما واقعیت دارد، متاسفانه من کشور ما برای دیگر در دوره گذاریش در وضع قرار دارد که دارایی مردم یک یک بار مبرابر تقسیم می شود. یعنی هم قشر کم بزارد می افزارد، قشر دیگر یک یک بار ثروتمند. و این وضعیت در کشور ما هم خیلی به سرعت همین جرایان رفته شده است.
خانم دولت و می گوید یکی از علتهای اصلیه که در راه رشد اجتماعی مانعه های جدی ایجاد می کند فساد و قوم سالاری بوده است.
چیزی مثلا بسیار دهشت‌انگیزه که در کشور ما رو عقب میکشد این کروپسی است. در ما با خشته بورچگی و من نمیدونم محلگرایی و غیره و غیره چیزهای زیادی هستن که آمیخته با کروپسی حرکت قانون رو خیلی خیلی ضعیف میگردونند و پایمال شدن حقوق رو به وجود میآورند.
مریم دولت و کارشناس مستقل بود. بر اساس گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع اهالی قرغیزستان و ازبکستان در قیاس با تاجیکستان وضعی اندکی بهتر داشتند. سفر ثمرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
واکنش تحلیلگران تاجیک به موقع گیری یا موقعیت تاجیکستان در جدول رشد بشری سازمان ملل متحد.
ادامه برنامه خبری. امروز جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان از مقام نظامی خود یعنی مقام فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان استعفا داد. مراسم استعفای وی در ستاد ارتش پاکستان در راولپندی برگزار گردید. پرویز مشرف این مقام عالی نظامی را به جنرال اشفاق کیانی رئیس خدمات کشف ارتش داد. همکار ما اسکندر خواجه مرزاده در گزارش خود میگوید اکنون پرویز مشرف میتواند به عنوان یک شهروند غیر نظامی کشورش یک روز بعد از استعفا یعنی پگاه برای آغاز فعالیت ریاست جمهوریش سوگندی وفاداری یاد کند.
پرزیدنت پاکستان جنرال پرویز مشرف خلاف انعنه های قبول شده عمل نموده مراسم انتقال قدرت نظامی را نه در پشت درهای بسته بلکه در مظهر آن با اشتراک روزنامه‌نگاران برگزار کرد. روز چهارشنبه در پایگاه نظامی شهر راولپندی جنرال مشرف از مقام فرمانده ارتش پاکستان به نفع وارث انتخاب نموده‌اش جنرال لیتنانت اشفاق کیانی سابق رئیس خدمات کشف پاکستان دست کشید. کیانی 52 ساله در سالهای 80 قرن گذشته یاور نظامی سروزیر همان وقت خانم بنظیر بوته بوده است. ماه اکتبر پرزیدنت مشرف کیانی را معاون فرمانده ارتش پاکستان تعیین کرد. در مراسم انتقال صلاحیت پرزیدنت مشرف اظهار امید نمود که تحت فرماندهی کیانی ارتش پیشرفت خواهد کرد. پرزیدنت پاکستان همچنین باور دارد که ارتش با کیانی صداقت نشان می‌دهد.
من آج 40 سال اس وردی میں رہنے کے بعد
من بعد 40 سال خدمت لباس نظامی را کنار میگذارم. ارتش حیات من است، این ارتش احساس من است، من این ارتش را دوست میدارم.
اس فوج سے میں نے محبت کی ہے.
با این مراسم حاکمیت مطلق مشرف به پایان میرسد. سال 1999 مشرف در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سر قدرت آمده خود را رهبر حاکمیت اجرایی پاکستان اعلان نموده بود. استعفای مشرف زیر فشار مخالفین به وقوع پیوست. هفته های اخیر آنها اصرار می ورزیدند که با استفاده از مقام رهبر ارتش و اعلان وضع فوق‌العاده مشرف سعی دارد نفوذش بالای حکومت را حفظ نماید. مشرف وضع فوق‌العاده را همچون فرمانده ارتش جاری نمود. حالا او این صلاحیت را به پرزیدنت انتقال داد. یعنی در وضع کنونی زمام قدرت ملکی و نظامی در دست او باقی می ماند. کارشناسان می گویند در طول 5 سال ریاست جمهوری مشرف با دستگیری ضعیف در بین مردم، افرادگرایی اسلامی در حال توسعه و نارامی های سیاسی داخلی مواجه می شود. شهید سعدالله خبرنگار روزنامه انگلیسی زبان نیوز پاکستان در شهر لندن می گوید سرنوشت مشرف به موقع گیری ارتش وابسته خواهد بود.
ضربه اساسی سیاسی این خواهد بود که او دیگر فرماندهی ارتش نیست. از این روز سوال خلق شد که تا کدام حدود نظامیان از مشرف پشتیبانی میکنند. میتوان تخمین زد که تا تعیینات اخیر او از دستگیری پوره ارتش بهره‌مند بود. او سرباز اصیلی دست بالاست. او را در ارتش دوست می‌دارند. در طول 8 سال رهبری او از ارتش خوب نگهبانی نمود. همچنین منصبداران ملکی هم از مشرف پشتیبانی میکنند.
با این فکر شهید سعدالله روزنامه‌نگار معروف پاکستانی احمد رشید موافق است. رشید ایلاوه میکند تسلیم فرماندهی ارتش به کیانی امکان میدهد که نیروهای مسلح به مبارزه با جنگجویان پشتیبان از طالبان توجه بیشتر نشان دهند.
استعفای جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از مقام فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور. ادامه مجله خبری از رادیوی آزادی. دین اسلام در مبارزه علیه بیماری ایدز یا سپید موضوع کنفرانس امروزه در شهر دوشنبه بود که با ابتکار سازمان غیر دولتی گلی سرخ و شرکت علمای اسلامی تاجیکستان برگزار شد. 97% مردم تاجیکستان مسلمانند و پیروی رویه حنفیه می باشند. علمای اسلام که از موضع‌گیری این مذهب نسبت به مریضی‌های مربوط به اخلاق صحبت کردند، گفتند که تعلیم اسلامی می‌تواند یکی از راه‌های مقابله جامعه با بیماری ایدز یا سپید باشد. تفصیلات موضوع را از ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در دوشنبه می‌شنویم.
نپذیرفتن برخی از موارد تعامل بین المللی از سوی سنی مذهبان با اصول و شیوه های مبارزه علیه بیماری ایدز یا سپید موانع ایجاد کرده است. در حالی که علمای اسلام در تاجیکستان مبارزه علیه این بیماری را از اولویت فعالیت خود در جامعه می دانند و کنفرانسی که به ابتکار سازمان گل سرخ امروز در دوشنبه شهر برگزار شد به همین موضوع اختصاص داشت. سازمان گل سرخ به مبتلایان به بیماری ایدز یا سپید کمک میکند. بنا به آمار رسمی دولت تاجیکستان 827 نفر مبتلایان به این بیماری در این کشور به سر میبرند. اما به تخمین منابع مستقل تعداد مبتلایان به این بیماری نزدیک به 10,000 نفر است. علمای مذهبی سنی در اسلام استفاده از رفاله در جلوگیری از این بیماری را نمیپذیرند، به این دلیل که زنا در اسلام حرام است. علاوه بر این نکاح موقتی بنا به معیارهای شیعه مذهبان، نکاح صیغه را نیز مغایر به معیارهای مذهبی سنی و روایه حنفیه در اسلام میدانند. در این کنفرانس نیز حل این مشکل از سوی علمای دین ارائه نشد. برای مثال عمر علی نظروف معاون رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
هر یک مسئله و پرابلمی که در جامعه بشری از اول تا به آخر می شود، نه تر و نه خشک نیست که در قرآن گفته نشده باشد و البته ترغیب دین مبین اسلام این نکاح هست و با واسطه نکاح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که ای معشر جوان ها شما ازدواج کنین، اگر که قدرت ازدواج نداشته باشین حتما باید که روزه گیرین.
به قول آقای نظروف، مردی که ماها یا سالها در مسافرت هست برای فرو نشاندن شهوانیت باید روزه بدارد. اما به قول پزشکان که در این کنفرانس نیز شرکت داشتند، گرفتن روزه حل این مشکل نیست. با علاوه در صورت مدت طولانی نداشتنی روابط جنسی مرد یا زن میتواند به بیماری های مختلف از جمله پرستاتیت گرفتار شوند که از دست دادن شهوانیت مردی و مادری در آینده را بدنبال دارد. اما داوود خان اولایف استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان این واقعیت را نمیپذیرد و روزه داشتن را یگانه راه جلوگیری از بیماری ایت خان. داوود خان اولایف در این باره افزود:
سبب اساسی و این علاقه جنسی نامشروع است.
به عقیده استادان دانشگاه اسلامی تاجیکستان، تشویق و ترغیب ارزش‌های اسلامی در بین جوانان در مساجد یگانه راه جلوگیری از این بیماری است.
نقش دین اسلام در مبارزه علیه بیماری ایدز یا سپید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
تاجیکستان از ازبکستان درخواست کرده است که پاسگاه گمرکی خود در جرتپه ولایت سمرقند را که با ناحیه پنجکند هم مرز است باز کند. ازبکستان به این درخواست جانب تاجیکستان پاسخ نداده است. همکار ما شاهین روشن در گزارش خود از شهر پنجکند میگوید کالاهای وارداتی اصلا توسط همین پاسگاه مرزی وارد ناحیه می شود و بسته شدن آن باعث بالا رفتن نرخ کالاها در منطقه شده است.
بنا به اطلاعی بخش گمرکی شهر پنجکند، خدمات گمرکی جمهوری تاجیکستان و عنوان مقامات گمرکی ازبکستان در مورد باز نمودن گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند نامه نوبتی خود را ارسال داشته است. اما تا کنون از جانب تاجکند هیچ پاسخی داده نشده است. اکنون این نامه پنجمینی مقامات تاجیکستان و ازبکستان در همین مسئله است. اسرافیل اسماعیلوف سردار گمرک منطقه زرافشان ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت:
نسبت همین حالت آنبازی سرحد مراجعه کردیم با خود ریاست منطقه در ولایت سوخت. بعد با خود جانب ازبکستان، لیکن از طرف جمهوری ازبکستان با ما یکان خیلی معلومات وارد نشده است. از چه سبب باشد که خودداری میکنند؟
اسرافیل اسماعیلوف سردار گمرک منطقه زرافشان افزود: منع بسبب صادرات واردات از جانب ازبکستان به نرخ و نمای بازارهای منطقه نیز تاثیر شدید وارد نموده است. و باعث افزایش قیمت مواد غذا و میوه و سبزیجات نیز گردیده است. در همین حال بختیار ربیعی یاور سروری کل کارخانه مشترک زرافشان عاید به استخراج طلا میگوید: من ای اشیای خام و سایت فنی از جانب کارمندان گذرگاه گمرک جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان باعث بیش از دو ماه از فعالیت باز ماندن کارخانه زرشویی شده است.
راقصه آقای ازبکستان گذرانده میشن که ترانزیت دیشتر نمایه که با کارخانه خود ازبکستان داریم. اما که یک پرسند اقتصادی ما تشار شدیم.
برای به این مسئله روشنی انداختن و کارمندان گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان مراجعت نمودیم، اما آنها از ملاقات و شرح این قضیه خودداری نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکین.
بسته باقی ماندن پاسگاه گمرکی جرتپه ازبکستان و بالا رفتن نرخ مواد در ناحیه پنجکنتی تاجیکستان
در دو نیم سال
از بعد
بله در دو و نیم سال اخیر همین را هم من میخواستم بگویم فخر الدین که در ولایت خودمختاری بدخشان کوهستانی 51 ساکن این ولایت دست به خودکشی زدند. در میان آنها حتی چند کودک و دانشجویان نیز هستند. تحلیلگران ولایتی میگویند اکثر وقت دشواری های روزگار سبب نومیدی بعضی افراد میشود و آنها خودکشی را راه رهایی از دشواری میدانند. با عقیده آنها باید پزشکان روحشناس و حقوقشناس با چنین افراد هر وقت ملاقات کنند و به آنها مشورت های ضروری دهند. حالا ببینیم همکار ما فیض میرحسن از خارق در گزارشش در این باره چی میگوید.
دادگاه ولایت بدخشان در 10 سال اخیر بار اول پرونده جنایی در رابطه با خودکشی را بررسی نموده. یک نفر ساکن این استان را با جرم دست داشتن در خودکشی همسرش با مهلت 5 سال روانه زندان کرد. زورا زیور و مفتش دادستانی ولایت گفت که دولت محمد شمامدوف ساکن مرکز نویای روشقله که قبلا با قبل نزدیکان یک جوان آرام و باتمکین بود، اما بعد بازگشت از کشور روسیه رفتارش کلا تغییر یافت و همیشه همسرش را در نزد فرزندان تحقیر و تهدید و اطالت کوب میکرد. همسرش با این زندگی تلخ توب ناورده خود رو به دور آویخته است. زورو زیوارو گفت:
همون جدیده شما مد و همه وقت ضرر جسمانی میگیرید، ضرر پسیخالوگی میرگی، یعنی تحقیق کرده میشود در اویلا و با این توقت ناورده و دست به خودکشی زده. این از اون شهادت میدهد که بین خودکشی و چونت بسیارم علاقمندی زیچ میگوشد.
با قبل زور و زیور و مفتش دادستانی ولایت بیکاری، فقر و بینوایی در بسیار موارد در خانواده و خشونت به بور می‌آورد و باعث مرگ یکی از اعضایان این خانواده می‌گردد. و گفت که در دوام تن و دو و نیم سال اخیر در ولایت 51 نفر از جمله 6 کودک و 5 دانشجوی دانشگاه خروخ بار اوی گوناگون خود را به علاقات رساندند. صرف نظر از این، مقامات مربوطه ولایت بار امباس این موضوع را با شاگردان مکاتب و معاصلین دانشگاه در میان نگذاشتند. بیان داشت زور و زیور و
که در اونجا چونی حدیثه ها روح دادن، یکان بور وخوری ها بوین و بولیغان تشکیل کردن نشدن، یکان بور پسیخولوگ ها، روانشناسان، نمایندگان دین، حقوقشناسان وخوری ها دعوت کردن نشدن، چونین اینی کروهی پیشگیری کننده بودن نشدن.
اما روانشناس از دانشگاه دولتی شهر خروخ سیدک نازموف میگوید که با برگزاری ملاقات دانشجویان با طبیبان روانشناس، نمایندگان مقامات حفظ حقوق و علمای اسلام نمیتوان این اعمال نامطلوب را از بین برد. وی گفت که مسئول است او دانشجو دانشگاه را خط میکنند، اما تنها 10% آن صاحب جای کار میشوند.
سبب های خودکشی در بدخشان. شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی های شما به پایان میبریم. تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم در استودیوی شهر دوشنبه فرهاد میلاد با شما خداحافظی میکنیم.
موندی بر عشقم گردیدی بیگانه، موندی بر عشقم گردیدی بیگانه، موندی بر عشقم گردیدی بیگانه، موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه، موندم تنها